صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که باید هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستی تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 4 ماه سپتامبر 2022 برابر با 13 شهریور ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم و گفتگو دارم با خانم دکتر نیره انصاری و جناب امیر معیری. اول ترانه رو با هم میشنویم.
شدم در تو به یاد لحظه هایی که زدن توی شب نقوس نیلوفر. بگو از ساز لادن ها، از اون پاییز جادویی، بگو از گم شدن هامون تو اون اسرای لیمویی. تو مثل شل خوش رنگی، مقدس مثل پروانه، شب آغاز لبخندت، شب پایان توفانه، شب آغاز لبخندت، شب پایان توفانه.
شنوندگان ارجمند، ترانه که شنیدید عصر لیمویی از شیرین مهربود بود که ما الان هم در ماه شهریور هستیم و سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی هم هست، زندانیانی که در 67 کشته شدند. خب دوستان، مهمان گرامی امروز ما بانو دکتر نیره انصاری حقوقدان هستند که تخصصشون در حقوق بین الملل هست. درود بر شما میگم و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به ما داده که یک بار دیگه در خدمتتون باشیم.
درود بر شما بانوی نازنین، خانم عرفانی عزیز. من هم سپاسگزارم از دعوتتون و درود به شنوندگان محترمتون.
شما در جریان هستید که قرار رئیسی به عنوان رئیس جمهور کشور ایران به سازمان ملل دعوت بشه، در اون نشستی که سران کشورها رو به اونجا دعوت میکنن و ما هم که میدونیم که رئیسی نه منتخب مردم ایرانه و اینکه پرونده از کشدار جمعی داره، آیا به لحاظ حقوقی میشه از رفتن رئیسی به سازمان ملل در نیویورک جلوگیری کرد؟
پرسش خوبی هست، به جهت اینکه همونطور که شما هم اشاره فرمودین، ابراهیم رئیسی در دهه 60 سمت‌های امنیتی قضایی مهمی داشته و نام او در کنار مصطفی پور محمدی، حسین علی نیری در هیئت مرگ که مسئول اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بوده اومده و به ویژه در پرونده حمید نوری در سوئد به کرات در دادگاه و توسط دادستان و شاکیان و شاهدان از ابراهیم رئیسی به عنوان یک جنایتکار در واقع نام برده شده و ده ها شاهد زنده و جان به در برده از زندانیان سیاسی اون سالها به ویژه در زندان گوهردشت کرج چهره، برخوردها و عمل کرده او رو به یاد دارن. حتی صدای او در یک فایل شنیداری توسط خانواده حسین علی منتظری شنیده شده که در اون فایل شنیداری ابراهیم رئیسی همون فردی هست که مصر بوده 200 زندانی سیاسی دیگه که همگی به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند رو اجالتاً اعدام بکنن تا در بندهای عمومی زندانها مشکل ایجاد نشه، که اشاره این مسئله عدم در واقع رفع مشکل بندهای عمومی مسئله اون جمعیت کیفری بسیار زیادی هست که در حال حاضر از همون زمانهای دهه 60 به این سو و اکنون در زندانها وجود داره و با توجه به مسئله اقتصادی و اینهایی که این دولت در نظر میگیره، این نظام اسلامی در نظر میگیره، خب طبیعی هستش که برای اینکه این جمعیت کیفری رو کاهش بده در بسیاری موارد اونها رو اعدام میکنه. و از اینها گذشته در رابطه با دستگیری حضور ابراهیم رئیسی در نشست سالانه سازمان ملل و همچنین دستگیری ایشون، ما اصل صلاحیت نظارت قضایی جهانی رو داریم و اینکه امکان تعقیب کیفری این افراد به استناد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوبه 1998 و اجرای اون در سال 2002 مشخص شده، اگرچه این اصل صلاحیت قضایی جهانی یک قاعده حقوقی تازه و نوینی هست که هنوز در رژیم‌های کیفری بسیاری از کشورها چنین امکان یا تمهید حقوقی پیش‌بینی نشده. بر پایه این اصل کیفری، دستگاه قضایی کشور پذیرنده این اصل میتونه برای فردی که مرتکب یکی از جرائم سازمان یافته و جدی بین المللی شده قرار بازداشت رو صادر بکنه. ضمن اینکه ایران هم این اصل صلاحیت قضایی جهانی رو پذیرفته و در ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 حتی به این مسئله پرداخته. البته دامنه این جرائم محدود به جرائم فاحش بین المللی و سازمان یافته و با برنامه ریزی قبلی هست که همه این موارد مثل نسل کشی، جنایت جنگی، جرائم علیه بشریت، تروریسم، سرقت یا قاچاق تسلیحات اتمی در واقع نسبت به دستگیری ابراهیم رئیسی مصداق پیدا میکنه، که البته امکان رسیدگی قضایی به اونها در همونطور که عرض کردم در چارچوب اصل صلاحیت قضایی جهانی وجود داره. و از طرف دیگر بدون تغییرات سیاسی معنادار و اساسی در ایران میشه گفتش که هیچ امکان حقوقی در زمینه رسیدگی های قضایی مستقل یا حتی شفاف سازی و انتشار اسناد دولتی که مرتبط با اونچه که در تابستان 67 و در کل در دهه 60 در زندان های تهران و دیگر شهرهای ایران رخ داده و به ویژه در مورد ناپدید شدگان قهری وجود نداره. یعنی در حقیقت میشه گفتش که این نظام اسلامی در ایران باید برانداز بشه، که در غیر این صورت ما نمیتوانیم با توجه به تأسیس کمیته حقیقت یاب و دادگاه‌های کیفری که در زمان گذار و تأسیس نهاده عدالت قضایی بتونیم به اون کنه رخدادهای ضد بشری که توسط این نظام صورت گرفته دست پیدا بکنیم. اما این به این معنا نیستش که در کشورهای اروپایی، امریکا یا کانادا یک سری امکانات قضایی به سادگی فراهم باشه که بتونن نسبت به این جنایتکاران رسیدگی درست رو انجام بدن، چون در کنار سازوکارهای حقوقی همیشه ملاحظات سیاسی اقتصادی در برخوردهای حقوقی با ناقضان حقوق بشر از جمله نظام اسلامی و به آمریت در رابطه با همین مسئله مشخص و معین ابراهیم رئیسی میتونه حرف نخست رو بزنه. مسئله این هستش که هرچند دستگاه‌های قضایی این کشورها برابر قانون مستقل هستن، اما همیشه هم از تمام قابلیت‌ها و سازوکارهای حقوقی خودشون بهره نمیگیرن. اینجا من میتونم این اشاره رو بکنم به دادگستری مستقل سوئد که توانست فارغ از اون داد و ستدهای سیاسی و بازیهای سیاسی حکم حبس ابد رو برای حمید نوری که یکی از عناصر همین نظام معیوب و فاسد هست رو صادر بکنه و اکنون هم در زندان به سر میبره. و از طرف دیگر رویه قضایی این کشورها در برخورد با ناقضان حقوق بشر خارجی در برخی از کشورهای پذیرنده یک کارنامه قابل دفاع مستقلی رو از خودش ارائه نداده. مثلا فرجام پرونده قضایی که در بریتانیا منتهی به بازداشت آگوستو پینوشه شد نمونه بارزی از این دست سیاست‌های اعمال شده هست و در حقیقت میشه گفتش که امکان برخوردهای کیفری با امثال ابراهیم رئیسی در مراجع کیفری کشورهای پذیرنده اصل صلاحیت وجود داره، اما ملاحظات سیاسی یا نوع رابطه کشورهای غربی با جمهوری اسلامی هم میتونه نقش برجسته‌ای رو در این ماجرا داشته باشه. از طرف دیگر سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 1.95 اصول بین المللی شناخته شده توسط منشور دادگاه نورنبرگ رو مورد حمایت قرار داد و این اصول بعد از اون توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و در سال 1950 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت که از جمله اصل سوم این قطعنامه اعلام میکنه که آمر یعنی فرد به عنوان رئیس حکومت یا مقام دولتی که مرتکب جنایات بین المللی شده موجبی برای عدم مسئولیت او یا کاهش میزان مجازات برای او وجود نخواهد داشت و یا حتی بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد که شورای امنیت از این اختیار برخوردار هست که در موارد تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی تصمیمات لازم رو برای اعاده صلح و امنیت اتخاذ کنه. در اینجا میتونم به بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کنم که اعلام میکنه وظیفه این شورا در واقع حفظ صلح و امنیت جهانی هست. بنابراین بر اساس این اصل و دیگر اصولی که مربوط به وظایف شورای امنیت سازمان ملل هست میتواند رئیسی رو ابراهیم رئیسی و دیگر جنایتکارانی که مرتکب جنایات فاحش بین المللی شدند رو مورد مجازات قرار بده و بروز جنایات فجیع بین المللی هم یکی از مواردی هست که صلح و امنیت جهانی رو تهدید میکنه. در نتیجه شورای امنیت موظفه که تصمیمات لازمه رو در این زمینه فراهم بکنه و افزون بر اون چه که گفتم ماده 27 اساسنامه روم که همون مربوط به دیوان کیفری بین المللی هست مصوبه 1998 اعلام میکنه که مقررات این اساسنامه باید نسبت به همه افراد به صورت برابر و بدون هیچ تبعیضی بر پایه سمت رسمی اجرا بشه. به ویژه سمت رسمی رو صریحا اعلام میکنه که رئیس دولت یا حکومت، عضو پارلمان، نماینده منتخب یا مأمور حکومت که در هیچ حالتی نباید شخصی رو از مسئولیت کیفری تحت این اساسنامه مستثنا کرد و نباید مبنایی برای کاهش مجازات محسوب بشه. دومی مورد در رابطه مسئولیت‌ها یا قواعد شکلی خاصه که ممکن هست از سمت رسمی یک فرد ناشی بشه، خواه بر مبنای حقوق داخلی یا حقوق بین الملل. اینها نباید مانع اعمال صلاحیت دیوان بر چنین شخصی بشه. بنابراین دیوان کیفری بین المللی صراحتاً مسئولیت‌های ناشی از حقوق عرفی و قراردادی که در حقوق بین الملل یا قوانین داخلی کشورها به واسطه سمت رسمی اشخاص اعطا کردن رو مانع مسئولیت کیفری اون فرد و پیگرد قضایی اون نمیدونه. برای نمونه رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه و یا دیوان عالی فرانسه در قضیه قذافی که محدود به مسئولیت کیفری مقامات فعلی و سابق نزد همون محاکم داخلی کشورها هستش. اما همین آرا بر عدم مسئولیت مقامات دولتی که متهم به جنایات بین المللی شدن نزد این مراجع صالح بین المللی حتی در زمان تصدی مقام صحه گذاشتن. بنابراین درسته که محدوده مسئولیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی به واسطه معاهده 1961 در خصوص حقوق دیپلماتیک و در اون کنوانسیون مربوط به 1963 که در خصوص حقوق کنسولی مشخص شده، اما رژیم که مسئولیت حاکم بر رئیس کشور و به تبع اون وزیر امور خارجه همچنان مبتنی بر قواعد بین المللی هست و در رابطه با محاکم کیفری بین المللی مرتکبین جنایات بین المللی از هیچ گونه مسئولیتی برخوردار نیستند و این مسئله در مقررات اساسنامه و رویه محاکم کیفری بین المللی به روشنی مشاهده میشه. البته به نظر میرسه که در تقابل حقوق و سیاست شاید کفه ترازو به سود سیاست باشه، اما امروز من این خبر رو دریافت کردم که امریکا به سرگی لابروف که وزیر امور خارجه روسیه هست ویزا نداده و با توجه به اینکه در این اساسنامه هم بعد از رئیس دولت وزیر امور خارجه هست که می تواند به نسبت اون جنایاتی که مرتکب شده مورد در واقع دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات وزیر امور خارجه هم داره. بنابراین من فکر میکنم با توجه به این اسناد معتبر بین المللی که در حال حاضر کشورهایی هستند که با توجه به پذیرش اصل صلاحیت قضایی جهانی اون رو بهش ملحق شدن و جز به قوانین داخلی خودشون کردن، در حقیقت تبعیت از اسناد و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رو حتی مقدم بر قوانین داخلی خودشون میدونن و در رابطه با ابراهیم رئیسی با توجه به شکایت هایی که توسط ایرانیان فرهیخته و متخصصین صورت گرفته نسبت به عدم در واقع مجوز ورود به خاک امریکا رو از سازمان ملل متحد و دولت در موجود در امریکا خواستن، من فکر نمی کنم که ایشون بتونه حضور پیدا بکنه. اگر خاطرتونم باشه در سپتامبر سال گذشته که یک کنفرانس مربوط به تغییر اقلیم در گلاسکو برپا شده بود و قرار بر این بود که ابراهیم رئیسی در اونجا هم حضور داشته باشه، با توجه به اصل صلاحیت قضایی جهانی که انگلیس هم بریتانیا هم اون رو پذیرفته، در آخرین ساعات منصرف از این سفر شد به جهت اینکه میدونست که میتواند مانند حمید نوری در بریتانیا مورد بازداشت، دستگیری، توقف دستگیری و محاکمه قرار بگیره و به احتمال زیاد با توجه به این تلاش‌های حقوقی هم که ایرانیان در خارج از کشور انجام دادند و یکی از امضا کنندگان این شکایت ها من بودم، بعید میدونم که به ایشون ویزا بدهند برای ورود و چنانچه به اون خاک سفر بکنه یقینا میتواند بر اساس این اسناد بین المللی مورد تعقیب و پیگرد قضایی قرار بگیره.
سپاسگزارم از توضیحاتی دادید. البته هموطنان ما هم قراره که 21 سپتامبر در نیویورک تظاهرات علیه اومدن ابراهیم رئیسی بکنن که ما امیدواریم اصلا بهش ویزا داده نشه، یا اگرم که اومد بتونه به همون سرنوشتی دچار بشه که برای نوری، حمید نوری پیش اومد، چون این همه مدارک ما داریم. بسیار سپاسگزارم.
منم از شما سپاسگزار هستم و من البته یک متن حقوقی هم برای همون تظاهرات در نیویورک تنظیم کردم که حتما به دوستانی که اونجا مسئولیت این اقدامات رو دارن براشون ارسال خواهم کرد.
بسیار عالی، خسته نباشین، تا فرصت دیگه شادکام و سرفراز باشین، روز خوش.
خیلی متشکرم از شما، روز عالی خوش.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم، خانه بردوش از عباس مهرپویا، و بعد گفتگو خواهیم داشت با جناب امیر معیری.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشم اشکاری یادم میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویم خانه بردوشم. میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم.
شنوندگان ارجمند، مهمان گرامی امروز ما جناب امیر معیری هستند. ایشون از فعالین سابق هستند و فعال سیاسی جمهوری خواه که من از ایشون سپاسگزاری میکنم. درود بر شما جناب معیری که امروز به ما این فرصت دادید که با شما گفتگو بکنیم. اگر ممکن لطف کنیم یک بیوگرافی مختصری از خودتون ارائه بدین که شنوندگان با شما بیشتر آشنا بشن، بفرمایید.
درود بر شما و برگزار کنندگان برنامه و شنوندگان رادیو پارس. من امیر معیری هستم، از فعالین و کادرهای فعال کنفدراسیون جهانی دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی در خارج کشور و در اون سالها ما فعالیتمون به شکل مجتمع و جمعی در خارج از کشور بر علیه دیکتاتوری نظام شاه محمد رضا شاه بود و در طول این مبارزات البته گرایش های مختلفی در اونجا دوره هم بودن که من هم از اوائل سال 50 شمسی به گرایش جنبش نوین انقلابی در ایران که عمدتاً با محور سازمان شریکای فدایی خلق شکل گرفته بود پیوستم و از حامیان خارجی کشور این حرکت بودیم در اشاعه افکار و نشریات و بعد هم در ایران تا دوره‌ای که این مجموعه به دلایلی که خیلی ها میدانید و بخشی از آن هم خیانت و به طرف رژیم جمهوری اسلامی رفتن برخی از این حرکت، از اون به بعد عضو هیچ سازمانی نیستم و پس از فرار به خارج کشور تمام سعی و کوشش من چه در زمینه وحدت ملی و چه در زمینه پیشبرد مسائل چپ کارگری فعال بودم با افراد، گروه ها و گرایش های مختلف مردمی.
جناب معیری،
من خواهش میکنم بفرمایید.
بله، شما الان پاسخ نسل بعد از انقلاب رو چی میدید که 43 سال از این رژیم منحوس قرون وسطای گذشته و اینها شاکی هستند و میگن که پدر مادران ما اشتباه کردن اون موقع این حرکت رو انجام دادن، آیا به نظر شما تا کنون اپوزیسیون روند مناسبی رو که باید طی بکنه طی کرده؟ وظیفه یک اپوزیسیون چیه؟ اصلا اپوزیسیون به چه صورت شناخته میشه؟ آیا اینکه افرادی دور هم جمع میشن، من در مورد جمهوری خواهان صحبت میکنم چون من خودم جمهوری خواه هستم، آیا این حرکت ها میشه با اونا گفت یک اپوزیسیون یا فقط به صورت یک مخالف هستن و آیا اپوزیسیون میتونه نقش رو بازی بکنه برای این که آلترناتیو بشه یا اصلا بعد اینو فراموش کرد؟ الان شما راضی هستین از نتیجه‌ای که پیش اومده در ایران؟ لطفا بفرمایید.
خیلی متشکرم. لطفا اگر صدا باز درش پارازیت یا خراب بود لطف کنید بگید.
الان بهتره.
من بله بله خیلی متشکرم. بله، این سوالی که شما فرمودین در با رعایت با وقت کمی که داریم من مجبورم یه مقدار کوتاه و تلگرافی صحبت میکنم.
20 دقیقه فقط متاسفانه وقت داریم.
بله بله، عرض کنم خدمتتون اگر نارسایی بود در بیان من که میتونه باشه، این رو بشه لطفا سوال کنید از من برای توضیح بیشتر. ببینید، این که یک اتفاقی در تمام مبارزات اجتماعی در تمام تاریخ نگاه بکنیم و به طور اخص الان همونطور که سوال کردید در ایران خودمون، در همه مبارزات اجتماعی مردمی بر علیه چیزی اقدام میکنن، قیام میکنن که این رو به شکلی یا رفرم بهش بگیم، تغییرات بگیم، یا انقلاب با معنی در واقع با اون دفینیسیون و تعریف فرانسوی قضیه، مثل انقلاب کبیر فرانسه، نه این که هر کس هر اتفاقی رو بهش لقب انقلاب بده. این که این اتفاق میفته امری است در خصلت و طبیعت جوامع و اجتماعات بشری. در میهن ما هم این قیام اتفاق افتاد. حال میخواهیم بگیم که این قیام مستقیما از جانب مردم شد یا تسریع شد از جانب قدرت‌های بزرگ جهانی اون موقع، سمت داده شد، منحرف شد. هر چی بخوایم بهش بگیم در یک چیز نمیتوان شک کرد، چون اتفاق افتاده و آن قیام بود، نه انقلاب، نه تغییر خوب، قیام. قیام برای تغییر. این امر ناگزیر بود و مسئول اصلی و مهم آن شخص محمد رضا پهلوی بود، با مجموعه ادمینیستراسیونی که تیمی که دورش داشت، که خیلی هم الان بعضی ها به فرار میزنن، در واقع با انگوش به دیگری نشان میدن، یه ضربه مثل آلمانی نمیدونم شد جاهای دیگه هم باشه، میگن هر کی با سبابه به دیگری نشون میده، با شست به خودش نشون میده، هدف میگیره. اینه که این قیام بر علیه یک حرکتی بود که جلوی آزادی های سیاسی رو گرفته بود و رشدیابنده هم بود، که آخرش رسید به تک حزبی حزب رستاخیز و نتیجه را به آنجا کشاند که اول کسی که با دریافت تسهیلات توانست به شکل انحصاری سیستم خودش رو نصب کنه، تعبیه کنه در ایران، بخش در واقع عقب مانده ترین بخش های اسلامی ایران بودند، که فراموش نکنیم بیشترین مسلمانان رو هم هدف گرفتن از همون اول کار، فراموش نکنیم که مجاهدین خلق که در اون مبارزه ضد سلطنتی هم سهیم بودن، اینها هم مسلمان هستند. فراموش نکنیم که نزدیکان طولانی مدت خمینی و دار و دسته‌اش در واقع در اروپا انسانهایی بودند مثل شادروان، بنی صدر و طیف دیگری که دیگه اسامی رو نمیارم به خاطر کم بوده وقت. فقط میخوام نشان بدم که یک بخشی از تسلطگرایان تشیع ایران از این امکانات استفاده کردن. حالا تا چه حد ما میخواهیم این رو به حساب نیروهای خارج بذاریم، تا چه حد به حساب خیانت‌های داخلی از جوانب مختلف، این بحث بازی است، این بحث بازی است. ولی فراموش نکنیم الان یه درست وصل میشه به آنچه که میخوام بگم، بحثی است که دوباره یه عده شروع کردن در آنکه نخیر گذشته اینجوری هم نبود، 28 مرداد آنچنان بود، اینچنان بود. ده ها هزار صفحه دیگه اگه راجع به 28 مرداد هم از هر طرف نوشته بشه، من همه رو ور میدارم میارم اونجا که خانم اولبرایت وزیر امور خارجه ایالات متحده برای مداخله و انجام آن و راه اندازی آن کودتای 28 مرداد معذرت خواست از ایرانی ها.
دقیقا.
یعنی هر کی بیاد واسه من از هر طرف صحبتی کنه، من میکشم به اونجا.
عملیات آژاکس بود. بله.
بله، عوض ایست که ما الان هم توش گرفتاریم. همه رو به شکل توطئه دیدن و اینها، این واقعا دامیست که به افکار ما جهان سومیا انداختن. توطئه ای در کار نیست، برنامه ریزی است دوستان. یه نفر یه پدیده ای در جای دیگری میبینه، چه با سوء نیت چه با حسن نیت، روش برنامه میریزه. حالا اگه اون سوء نیت رو میخواهیم با هم دفینیسیون تعریف توطئه بدیم، من مسئله ای ندارم، ولی اول باید توی فرهنگستان زبان فارسیمون به شکل مشترک یک کلمه واسش درست بشه. پس الان ادامه همون وضعیت، این اپوزیسیون که امروز بهش میگیم اپوزیسیون، بخشای وسیعی از این که نام دارن، مثل سازمان مجاهدین خلق، مثل بخشای باقی مانده از سازمان چریکای فدایی خلق، بخشای باقی مانده از سازمانهای وسیع جبهه ملی و سازمانهای سیاسی دیگر، سوسیالیستای خلیل ملکی داشتیم، گرایشای سوسیال دموکراسی داشتیم و مجموعه کمونیستای ایران از اون موقع و ملیگراها، همونطور که عرض کردم خدمتتون، الان با نسلی پا به سن گذاشته که برای همشون طول عمر آرزو میکنم، این وضعیتی که الان به وجود اومده درش سهیم بودن. این وضعیت چیست؟ عدم قبول یکدیگر و ساختن و یه عده پناه بردن به این کلمه‌ای که من باهاش مسئله دارم، تحمل دیگر. تحمل یکدیگر یعنی چی؟ تحمل یه مقوله منفی، پذیرش یکدیگر. ما باید بپذیریم که در ایران انسان‌های مثل سایر نقاط جهان کمونیستن، گرایش کمونیستی دارن. ما باید بپذیریم جامعه ما طبقاتی است، یعنی طبقه کارگر داره کنار آن طبقات دیگر. ما باید بپذیریم در ایران گرایش‌های ملی‌گران ناسیونالیستی وجود داره. پذیرش این هست که میتواند گام اول رو به طرف ایجاد نوعی منافع مشترک بین آنچه که این گروه های سیاسی میخواهند به وجود بیاره، و این منافع در واقع بر بطن رعایت منافع طبقات در یک ملت به وجود میاد. و همینطور با گفتن یک کلمه منافع ملی بعد از این سوء استفاده نظام هم میکنه. ما باید اول بپذیریم که دگراندیشان ما جز بخشی از این میهن هستند و این میهن تافته جدا بافته از سایر نقاط جهان نیست، بر همون قانونمندی های این کشور زندگی میکنه که در کشورهای دیگه هم هست، همینطور که عرض کردم طبقات وجود دارن. و با نفی این قضیه است که تا الان به اینجا رسیدیم. آنچه که از چند سال پیش در واقع از دیماه 98 ایرانی، 98 شمسی در واقع در ایران اتفاق افتاد که اشاره کردید، آنچه در ایران میگذره، آنچه که در ایران میگذره متفاوت هست با آنچه که در خارج میگذره، چون ما در خارج نقشی اساسی در پیدایش آنچه که از 98 در ایران شروع شد نداشته ایم. این نه ننگ واسه ما، نباید به همون بر بخوره، ولی این نتیجه اون خطای 40 ساله است یا 7-8 ساله است که به اونجا کشید. فشارهایی که بر این مردم روا شد، اگر این فشارها نبود، اگر این نظام جمهوری اسلامی ایران را، حالا بهشت نمیگیم کرده بود یک میهن همراه با رفاه، با آزادی های نسبی، حتی اگر نظام جمهوری پارلمانی و آزاد هم نیست، خب یه چنین اتفاقی نمی افتاد. یعنی این فشارهای شدید و در واقع خانمان برانداز اجتماعی تو همه زمینه ها که بارها دیگران هم تکرار کرد، زمینه اول همه مقوله زحمتکشان و تهی دستان فرودستان، کنار آن من فقط کارگران رو نمیگم، یعنی بخشی از جنبش کارگران با معلمان و در واقع روشنفکران بخشای فرهنگی ایران و به خصوص مقوله زنان در ایران که زیر ستم مضاعف هستند، اینها از هم جدا نیست. اینها رو ما از سال 98 به این طرف دنبال میکنیم که اتفاقی در ایران داره میفته، و الان با چند سال این اپوزیسیون از اون 37-8 سال درگیری های خانمان برانداز بین یکدیگر بیرون نیومده و که سریعا خودشو برسونه به عنوان پشت جبهه خارج کشور تو این زمینه عمل کنه، بیماری هایی که تو اینجا به وجود اومده خارج کشور، ما اینطور که آمار میگن، به هر حال من هم استفاده میکنم، بیش از 5 میلیون ما ایرانی داریم در خارج کشور، این 5 میلیون ببینید چند صد هزار نفرش جوانن، جوانهایی تو لایه های مختلف از 16 تا 25 سال، از 25 سال تا فرض کنید 35 تا 45. چه کار کرده این خارجی کشور با اینا؟ آیا اینا نقشی نمیتونستن داشته باشن؟ با توجه به اینکه بخش بزرگی از این 5 میلیون در حال آمد و رفت نسبتا دائم به ایرانه، اینها پاسیفترین بخش های اجتماعی هستند نسبت به جامعه سیاسی ایران. خوب منو بفهمید، من منظورم این است که اینها به درد هیچ کار نمیخورند یا کاری نکردن، نه خیر، برای زندگی خودشون خیلی هم کارهای زیادی کردن، حتی بخش های آکادمیک یا مثلا بهتر کردن شرایط زندگیشون، ولی نقش ویژه‌ای در سپهر سیاسی ایران نداشتن. این اپوزیسیون قیام کننده با اون سابقه که براتون عرض کردم، این میان میبینید نمره خوبی نمیاره. و این رو بجز قبول این که اگر با هم کنار نیاییم برای تغییر اساسی آینده ایران، هر تغییر اتفاقی هم اتفاقی، منظورم هر تغییر ناگهانی هم که تو ایران بیفته به هر شکل، ما فقط تو کار همدیگه خرابکاری خواهیم کرد. من اینو از پیش در اینجا خدمتتون میگم،
متاسفانه
اگر در به همین پاشنه بچرخد، من دوباره تاکید میکنم با هر تغییر ناگهانی در ایران که هر کی منتظر خودشو برسه بخواد ادای خمینی رو دراره، میرم بالای منبر یه شعار میدم 15 میلیون آدم دنبالم میفتن، این به شکلی جدید فقط توش خرابکاری خواهد بود. این رو من هشدار میدم. و یکی این، دوم تمام این نوستالژی گذشته گرایی قبل از قیام 57 هم باعثش خود ما سیاسی کارهای خارج کشور هستیم. هر خطای ما، هر کمبود کاری ما تماما به نفع بازماندگان نظام پیشین در اومده و رشد یابنده هم خواهد بود. و این خیلی مفت و مجانی هم این کاری کردیم ما، اصلا اونا نه دستی به سیاسفید زدن، همینطوری دارن توی سپهر سیاسی ایران خودنمایی میکنند یا نشان میدهند که نه فقط ما هستیم بلکه در گذشته هم حق داشتید و شما اصلا بی خودی دست به این کار زدید. که من این صحبت ها رو تا اونجا که مربوط میشه به حق یابی مجدد پاس میدم به نزدیکترین افراد این مجموعه، مثل اردشیر زاهدی و و و تمام اینهایی که خاطره نوشتن و بقیه ی حرفا رو گفتن. ولی برگردیم به صحبت اصلی خودمون، تا آنجایی که مربوط به جمهوری خواهان میشه، کسانی که میخوان ایران رو بدون وجود وارث و موروث و نظام های تک ساحتی و از بالا قهرمان سازی و اینها، این رو به سعادت برسونن، یعنی نور رستگاری از توش بیاد، کوتاه میکنم صحبتمو. در حین پذیرش، نه تحمل، پذیرش و رعایت دیگران در زمینه‌های مختلف قومی فرهنگی، مقوله زنان رأسشه، بین زن و مرد آنچه که اتفاق افتاده از الان، و تمام اینها رو در چارچوب گرایش های طبقاتی بپذیرند. و این صحبت های من به مفهوم اون همه با هم تو گیومه میگم، همه با هم قلابی نیست، اون همه با هم همیشه همونجوری در میاد. این باید تبدیل بشه کاری به کاری که من نمونه میزنم از جوانی ها، به خاطر خیلی نزدیکی که با رفقا و دوستان یونانیم داشتم و دنبال میکردم، من هم انقلاب یونان و تغییر یونان رو دیدم جلوی چشم، هم بعد از اون کوتاه قبل از ایران انقلاب پرتغال رو. یونانی ها کمونیستاشون با کمونیستای اروپا همکاری میکردن، سوسیال دموکراتاشون با سوسیال دموکرات، سوسیالیست، ملیگراها، حتی کنزرواتی باشن. بعد از دیکتاتوری پاپادوپولوس آنچه که در یونان اتفاق افتاد، کارامانلیس یک کنزرواتیو بود که کنزرواتیوهای اروپایی میشناختنش، تاییدش میکردن. بعدها تو انتخابات نظام های چپگرا در یونان به وجود اومد و اینها همه مورد تایید احزاب مشترک اروپایی بودند، چه آنهایی که در ائتلاف های کشوری خودشان در انگلیس و فرانسه، ایتالیا، آلمان و غیره، چه در حاکمیت بودند چه در اپوزیسیون. ما ایرانی ها اگر میخواهیم در ایران راحتتر به این مسائلی که در واقع خیلیش از اروپا یا مختیم تاریخ اروپا، وقتی ما میگیم سوسیال دموکراسی یه پدیده ایرانی نیست، این یه پدیده جهانی از اروپاست که ما نوع ایرانیش رو سوسیال دموکرات ها میخوان در ایران پیاده کنن، یا کمونیست های ایرانی، یا اونایی که تو حرکت سازماندهی کارگری هستن. ما موظفیم از این مقوله آشنا که ریشه در اروپا داشته و مثبت میبینیم تو این زمینه ها، این رو به کار بگیریم. و من این مثال یونان رو برای شما زدم، میبینید که چقدر آسانتر کرد، کشت و کشتار تقریبا نشد، دیکتاتوری خیلی خیلی واقعا بهترین شکل از تغییر حاکمیت بود به نظر من، آنچه که اون در اون سالها در یونان اتفاق افتاد. و این رو هم به عنوان مثال خدمتتون گفتم که معنی آن گرد همایی و پذیرش یکدیگر رو روشن کرده باشم.
سپاسگزارم از توضیحاتی دادین، خیلی ممنون. هرچی در ایران اتفاق افتاده، نمیدونم چرا با بقیه کشورها فرق میکنه. سلطنتیش مثلا میخواست مشروطه باشه، بر استبدادی بود، جمهوریش هم که یک استبدادی قرون وسطایی، رفرمیست اصلا مثل رفرمیست نیست، اصلاح طلب مثلا اصلا طرفدار رژیم، اصولگراش هم مثلا کنزرواتیوی که یه ترم سیاسی که آدم میگه متواولی در اروپا نیست. به هر حال همه چیز متواولیه و امیدوارم که به هر حال در فرصت دیگه بتونیم ما به این مسئله پردازیم، چون این یک مبحثی است که زمان زیادی لازم داره و ما امروز متاسفانه وقتمون کم بود. سپاسگزارم از اینکه امروز وقت
گذاشتید.
روز خوبی داشته باشین.
خیلی متشکرم وقتی که بهم دادین. متشکرم. خداحافظ.
کام و سرفراز باشید.
شاد.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، روز و روزگار نیکو باد. با ترانه باورکن گوگوش برنامه رو پایان میرسونیم.
باورکن صدامو باورکن، صدایی که تلخ و خسته است. باور کن قلبمو باور کن، قلبی که کوهه اما شکسته است، شکسته است. باور کن دستمو باور کن، که ساقه نوازشه. باور کن چشم منو باور کن، که یک قصیده خواهشه. وسوسه یه عاشق شدن، التهاب لحظه هامه، حسرت فریاد کردنه،
اسم کسی با صدامه، اسم تو هر اسمی که هست، مثل غزل چه عاشقان است، پر وسوسه مثل سفر، مثل قربت صادقانه. باور کن اسممو باور کن، من فصل بارون برگرد، مطرود باغ و گل و شبنم، درختم درخت خوشبین، تو دست تگرگر. باور کن همیشه باور کن، که من به عشق صادقم. باور کن حرف منو باور کن، که من همیشه عاشقم.